بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل على محمد و آله. و اذا کان لک فی کل لیلت من لیالی شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب، واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب. مضمون این فراز از دعا این است که با توجه به اینکه در هر شبی از شبهای ماه مبارک رمضان، خدایا تو کسانی را از آتش جهنم آزاد میکنی، با توجه به این مطلب ما را از کسانی قرار بده که در این ماه اونها را آزادشون، و ما را از بهترین اصحاب و اهل این ماه قرار بده. در عرف مسلمان ها این مطلب رواج داشت، یعنی شایع بود که در ماه مبارک رمضان هر شب خدا کسانی را می آمرزه و از آتش نجاتشون می ده. اساسش هم روایاتی بود که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. این روایات هم از طرق اهل سنت هم از طرق شیعه و اسناد مختلف و با بیانات متقارب نقل شد که فرمودند هر شب خدای متعال فرشته ای را میفرسته شب ماه رمضان و ندا میده که هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، آیا درخواست کننده هست، توبه کننده هست، استغفار کننده هست. کسانی که به ندای این ملک پاسخ بدن دعا کنند، خدا دعاشون رو مستجاب میکنه، استغفار کنند، خدا آنها را می آورد. و هر شب به این ترتیب خدا عده‌ای را از آتش جهنم نجات می دهد تا شب آخر ماه رمضان به اندازه مجموع کسانی که در طول این ماه آمرزیده شدند در شب آخر ماه به اندازه همه آنها می آورد. و نظیر این مضمون از پیغمبر اکرم زیاد نقل شد. این است که وقتی در این دعا گفته میشه که اگر بناست در شبهای ماه رمضان کسانی را از آتش جهنم نجات بدی، ما را از اونها قرار بدی، این طبق یک مطلب رایجی بوده که همه مسلمان ها اینا میدونستن و اعتقاد داشتن. این آلی مقدمه برای این که اصلا جایگاه این سوال و این دعا چیه؟ یه بحث درباره ادبیات این تعبیراته. تعبیر اینا این است که رقاب یعتقها افوک، اگر در این شبها رقبه هایی باشد که عفو تو اونها را آزاد میکنه، او یهبها صفحک. باز این یک تعبیر است جزء ادبیات اسلامی است که عتق رقبه گفته میشه در مورد آزاد کردن کسی که اسیر هست و به خصوص کسی که برده هست. در اطلاقات خود قرآنی کلمه رقبه یا رقاب که جمعش هست منظور برده هست. فتحریر و رقبت مؤمنه یعنی آزاد کردن یک برده مؤمن. یا در اون آیه شریفه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، فک رقبه یعنی آزاد کردن برده. آزاد کردن با دو تعبیر شایعه در هم خود قرآن هم در ادعیه و روایاتی که از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین نقل شد. یکی تعبیر عتق و اعتاق است، یکی تعبیر فک و فکاک. فک و رقبه یا فکاک رقبتی من النار، دعاهایی که در ماه رمضان دعای ابو حمزه، دعای جوشن کبیر، سایر دعاها که گفته میشه، این تعبیر فک رقبه یا ما را از آتش جهنم آزاد کن فراوانه. نکته این که در اینجا تعبیر فک رقبه یا عتق رقبه به کار برده میشه چیه؟ اصل این که در مورد برده تعبیر رقبه میشه، کسان که از این گونه بحث‌های لغوی و ادبی کردن، مثلا رقبه از شکنی گردنه، عنق، و به برده رقبه گفته شده از باب تسمیت و شی به اسم اشرف اعضای. حالا به هر حال این خیلی توجیه دلچسبی نیست که اشرف اعضا را رقبه هم حساب بکنه. خب چرا رأس نگفت؟ شاید نکتش این بوده که سابقا مسئله برده گرفتن یک تسلط بر نژاد ضعیفی بوده که حمله میکردن به خصوص به مردم افریقا در جنگل ها یا جای دیگری. بچه هاشون افراد ضعیفشون رو اینا میگرفتن و اینا رو با تناب میبستن و گردنهاشون رو میبستن. اونایی که گرفته میشدن برای اینکه نتونن فرار کنن یک تناب میداختن به گردنش. شاید مناسبت این که به برده رقبه گفته شده مال این بوده که اینها گردنهاشون رو با تناب میبسته. ولی به هر حال در ادبیات خیلی نمیشه تحقیق علمی و عقلی کرد که چرا این لفظ رو به این معنا به کار بردن، در این مورد استعمال کردن. عمده این است که آدم بفهمه که دقیقا این تعبیر در چه موردی به کار رفته و منظور چیه. بعضی هم گفتن رقبه مثل واحدی میمونه که در مورد چیزای دیگه به کار میبره. مثلا در مورد شتر وقتی میخوان تعدادشو بکنن میگن چند نفر شتر. همون تعبیری که درباره انسان به کار میره، میگن چند نفر آدم، در مورد شتر هم میگن چند نفر شتر. اما در مورد گاو و گوسفند میگن چند رأس گاو، چند رأس گوسفند. رأس یعنی سر. در مورد برده گفتن رقبه حکم رأس و نفر و اینها رو داره. اونجا وقتی میخوام میگن چند تا برده میگن چند تا رقبه. اینا بحثای ادبی است در این زمینه کردن. به هر حال رقبه یعنی کسی که حکم برده را داره، اون چنان اسیر و گرفتاره در چنگال یک فرد دیگری است، مهارش در دست اوست، که انه یه افساری انداختن به گردنش دست اون صاحبشه، اون مملوکی که گردن طرف در دست اوست، میخوان معمولا یک کسی را کاملا در اختیار داشته باشن، تنها میدازن گردنش میگه. این که در اسلام، در فرهنگ دینی، توی دعاها، توی مراجعاتها روی این کلمه اتق رقبه به کار برده شده، یا فک رقبه، فکاک رقبتی من النار، این یک نکته خاصی باید داشته باشه. این تعبیر این معنا را القا میکنه، افاده میکنه که انسان، به خصوص انسان گناهکار، این اسیر جهنم میشه، اسیر آتش میشه، آتش بر او تسلط پیدا میکنه، که انه اونچنان اختیار در اختیار آتش، در اختیار جهنم قرار میگیره که گویا اسیر این آتش هست، برده این آتش. این است که از خدا میخواند برای اینکه همه گناهانشون آمرزیده بشه، تعبیر اینه که گردن ما را از آتش خلاص کن، یعنی ما را از بردگی جهنم درآر، آزاد بشیم. مثل برده ای که آزاد میشه دیگه، اختیارش با خودش هست، هر جا بخواد میتونه بره، هر کار میخواد میتونه بکنه. گناهکار خودش را در اختیار جهنم میبینه. این تعبیر هم در قرآن داریم که جهنم محیط به کافرین هست، محیط به فاسقین هست. این مضمون به هر حال یه همچه تعبیری است، حالا تعبیر کنایه هست، از نظر ادبی اسمش کنایه هست، یا استعاره تخیلی هست، یا نوع دیگری هست، این بحثاش مال ادبا، ولی میخواد این معنا را افاده کنه که آدم گناهکار اسیر جهنمه، در اختیار جهنمه. اینجور نیست که بتونه از عذاب فرار کنه، و برای اینکه نجات پیدا کنه تنها راهش این است که خدا بیامرزه بشه و این حلقه آتش رو از گردنش برداره، این یوغ بردگی را از گردن او بلند کنه. یه تعبیر ما در قرآن کریم داریم که یکی از قضاهای حتمی الهی، از مورد قضا و قدر حتمی الهی است، اینه که همه انسان‌ها حتی مؤمنین وارد جهنم میشن. تعبیر آیه شریفه این است که و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. یه بحثی مفسرین کردن که منظور از ورود چیه، یعنی واقعا مؤمنین هم میرن همون جایی که آتش شعله کشیده، خدا اونا رو وارد این شعله های آتش میکنه، یا معنای دیگری داره. بعضی گفتن منظور از ورود دخول نیست، در عربی فرق از بین ورود و دخول. دخول همینه در مقابل خروج، چیزی وارد یک ظرفی بشه، داخل یک ظرفی بشه، اونجا میگن دخول. ولی ورود اعم از این است. در داستان حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام داریم که فلما ورد ما امدین، وقتی حضرت موسی از مصر فرار کرد به طرف مدین، رسید به شهر مدین، در خارج شهر یه جایی بود مثل استخر مانند، یه چشمه‌ای بود، چاه بود، چاهی بود که مردم جمع میشدن از اون چاه آب میکشتن، گوسفنداشون آب میدادن، برای لوازمشون از اون آب استفاده میکردن. داستانی که بعد دختران شعیب را در اونجا دید و گوسفنداشون آب داد و الی آخر، میفرماد فلما ما ورد ما مدین، وقتی موسی وارد آب مدین شد. این منظور نیست که ایشون مثلا لونگ بست و رفت تو آب، یعنی اون جایی که آب بود، اون حوزه‌ای که آب بود، اون فضایی که جای آب برداشتن بود وارد اون فضا شد، نه این که رفت توی آب. ولما ورد ما احمدیه، این فرق بین ورود است با دخول. اگه فرموده بود فلما دخل ما احمدیه، یعنی رفته بود تو آب، اما ورد ما احمدیه معناش این نیست، همین که اشراف داره بر آب، وارد فضایی شده که در اونجا آب برمی‌دارن، این تعبیر ورود بکنن. یا در مرثیه ها میخونن که مثلا از زعول فضل وارد شریعه شدن. این وارد شریعه شدن، شریعه اون جاییست که از کنار نهر، کنار رود فرات، جاییست که میرفتن آب برمی‌داشتن. وارد شریعه شدن منش که رفتن تو آب، یعنی وارد اون جایی شدن که آب برمی‌دارن. مثلا پلکانی هست جایی میرن تا میرسه سر آب. در حال بعضی از مفسرین گفتن منظور از ورود این نیست که یعنی برن توی آب. اینجا هم که میفرماد ام منکم الا واردها، منظور نیست که همه مردم حتی مؤمنین انبیا اینا وارد جهنم میشن، یعنی داخل فضای جهنم میشن، اونجایی که شعله های آتش هست. مثلا بعضی هم مطالب دیگه گفتن، حالا من نمیخوام خیلی وقت شما رو میگیرم، بحث های تفسیری و ادبی و اینم و اینا. کسانی هم شواهدی آوردن که نه، اینجا بیش از اون ورودی است که یعنی اشراف بر یک موضعی. شاهدش هم اینه که بعدش میفرماد تو من نونج الذین اتقوا، نجات دادن باید کسی گرفتار بشه تا نجاتش بده. متقابلا هم اونا جواب دادن که کسی که در معرض گرفتاری هم هست وقتی نجاتش میدن میشه بگن نجات. این بحث های علمی است که بین مفسرین واقع شده در اینجا. به هر حال این یک مسئله است که در هیچ جای دیگه ما سراغ نداریم. در قرآن اومده، در این آیه تصریح شده به این که همه انسان ها وارد جهنم میشن. حالا یا وارد یعنی مشرف به جهنم میشن، فرض کنید حالا به عنوان تمثیل، نمیدونم گاهی دیدید روی یه رودخانه، گاهی حتی روی دریا یه پل هایی میکشن، از این طرف اینن به اون طرف، از روی پل عبور میکنن، یعنی دریاست. حتی با ماشین و اینا از روی پل عبور میکنن، از روی دریا میرن اون طرف. میشه بگن که ما ماشینمون وارد دریا شد، یا خودمون وارد دریا شدیم، یعنی از روی پل که داره عبور میکنه، زیر پاش دریاست، این از روی پل که داره عبور میکنه میشه گم ورد البحر. یک احتمال لااقل این است که صراط یک پلی است که روی جهنم کشیده شد. اونی که همه واردش میشن فقط کن باید ازش عبور کنن، صراطی است که روی جهنم کشیده شده. اونایی که ظالم هستند سقوط میکنن در جهنم، فنظر الظالمین فیها کثیرا. اما اونایی که اهل گناه هستند، اهل معصیت نیستند، اینها نجات پیدا میکنن، یعنی سریع از صراط میگذرن و نجات پیدا، یعنی آتش دیگه اونها را نمیگیره، فرا نمیگیره. این هم یه احتمال. به هر حال این چون مورد تصریح قرآن است، ما هم باید سمعا و طاعه بپذیریم که همه انسان ها وارد جهنم خواهند شد. حالا وارد به چه معنایی است؟ یکی از این معانی که گفته شد. بعضی ها یک تأویل عرفانی برای این کردند. البته باز من تأکید میکنم تأویل است. تأویل معناش این نیست که معنای ظاهری غلطه. اگه کسی تعبیر را اینجوری بگه این مردود از دیدگاه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. تعبیری صحیح است که با حفظ ظاهر قرآن و تفسیر ظاهری یک معنای باطنی هم مورد تأیید اهل بیت باشه، اون تعبیر هم قابل قبولی. اما تعبیری که هر کسی به دلخواه خودش تأویلی برای بکنه، این مردوده، از شبیه تفسیر برای است. و اگر کسی در تأویل فکر کنه که وقتی تأویلی برای آیش ذکر شد معناش اینه که ظاهرش دیگه مراد نیست، این هم غلطی. آیه قطعا ظاهرش مراده، تفسیر ظاهریش صحیح سر جای خود، سیره اهل بیت هم در این بوده که بر آیات قرآن تفسیر ظاهری میکردن، استدلال میکردن، تفسیر قرآن به قرآن میکردن، القرآن یفسر و بعد و بعدا، ولی گاهی برای بعضی آیات هم یک تعبیراتی خود اهل بیت ذکر میکردن اونطور که در روایات نقل شده. اگر چیزی به نقل صحیح معتبر از اهل بیت نقل شده باشه علی الرأس والعین مورد قبول، اما چیزای من در آوردی کسانی به خیال خودشون ذوق خودشون معنی تعویلی برای بکنن این مردود و خطرناک و امروز یکی از راههایی است که دشمنان اسلام از سوء استفاده میکنن و برای آیات معانی تعویلی و هرمنوتیک به اصطلاح ذکر میکنن، قرآن را از اعتبار میاندازن، دیگه نمیشه به ظاهر قرآن استناد کرد. به هر حال یه معنای عرفانی برای ذکر کردن، معنای منافاتی با معنای ظاهری آیه نداره، اگر از روایتی معتبری داشته باشه قابل قبوله و الا در حد یک احتمال میشه بهش نگاه کرد. با اون اینه که گفتن جهنم باطل دنیاست، ما یک ظاهری در این عالم میبینیم، همین لذایذی که میبینیم، زرق و برقایی که میبینیم، جاذبه هایی که برای ما داره، و قرآن همه جا میگه که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اینا شما رو فریب نده. از خود قرآنم به دست میاد که در لااقل در بعضی از موارد چیزهایی که ما خیلی زیبا و شیرین و جاذب تصور میکنیم باطنش آتش سوزنده است. ان الذين ياكلون اموال الناس اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من گاهی معذرت میخوام آیات رو دقیقا نمیتونم بخونم و اینا، اگر اصلا نخونم خب حفظ حیف است که از آیه محفوظ محروم میشه، اگر دقیقا بخوام همه جا دقیقا رعایت بکنم که مبادا یک کلمه ای ازش اشتباه نقل بکشه، اینه که شما آیات رو که من تلاوت میکنم فرض کنید نقل به معناست. الذين ياكلون اموال اليتامى ان الذين ياكلون، درست نمیدونم تعبیرش یادم نیست، مضمون اینه که کسانی که مال یتیمان را به ناحق میخورند اینا در شکمشون آتش وارد میکنه. انما ياكلون في بطون نار، در ظاهر چلو کباب حلوای شیرین زلوبیاست، اما در باطن آتش سوزنده است. و اون وقت گفته شده کسانی که چشمهای باطن بیندارن گاهی میبینند که اون داره آتش میخوره. در این زمین هم داستانهای نقل شده، شما هم زیاد شنیدید، من خیلی دوست ندارم قصه و داستان و اینایی که دلیل معتبر قطعی نداشته باشه نقل بکنه، اما در این زمینه این مطالب خیلی فراوانه و از اجتا هم هست که من خودم اطمینان دارم بهش، یعنی به نقلش، که مثلا کسانی داشتن غذایی میخوردن به دیگری میده که این چرک و خونه داره میخوره، و یا این که بهش نشون داده شده که گفتن وقتی فشردن ازش خون چکیده بیرون. این هم یک مطالبیست، حالا لااقل منو به عنوان احتمال ما در نظر میگیریم، تکذیبش هم لزومی نداره. وقتی در روایات هم یه چیزی داریم، وقتی در خود قرآن داریم که انما یأکلون فی بطونهم نارا، نظیرش هم در یه جا دیگه وارد شد، این حالا لزومی نداره اونو تکذیب کنیم. البته اگه بخوایم استناد بدیم به اسلام و قرآن و اهل بیت و دلیل معتبر داشته، اما اگر نقلی هست ولو معتبر هم نیست، معنیش نیست که حتما باید تکذیب کرد. بین پرانتز عرض بکنم که وقتی میگن یه روایتی سندی ضعیفه، معنیش نیست که حتما دروغه، یک کسی که دروغ است، دروغگو هست برزن یا ثابت نشده عدالتش، این هر چی میگه دروغ میگه. آدم دروغگو هم گاهی دروغ میگه، اصلا اگه بنا باشه آدم همیشه دروغ بگه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، زندگی نمیشه کرد. وقتی میگن این روایت ضعیف است، مثلا فلان راویش کذاب بوده نمیدونم، این معناش اینه که قطعا دروغه، یعنی اعتماد نمیشه بهش کرد، چون آدم دروغگویی است، شاید دروغ گفت و شاید هم راست گفتی. این است که حتی روایت ضعیف هم را نباید آدم بگه قطعا دروغه، مگه باز شاهدی بر کذبش وجود داشته.